ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. معاون دونالد ترامپ اقدامات ایران در منطقه را تحریک‌آمیز خواند و گفت قاطعانه در برابر آن می‌ایستیم. وزیر خارجه عربستان سعودی پس از 14 سال به عراق سفر کرد. رشته انفجارهای انتحاری در هومس بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر درباره آنچه اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه می‌نامید به ایران هشدار داد.
We will stand strong in the face of ongoing provocations and efforts by Iran to destabilize the region.
آقای پنس روز جمعه در همایش سالانه ائتلاف یهودیان جمهوری‌خواه گفت ما در برابر اقدامات تحریک‌آمیز ایران و تلاش‌هایش برای بی‌ثبات کردن منطقه قاطعانه خواهیم ایستاد.
We told the Ayatollahs in Tehran that they should check the calendar. There's a new president in the Oval Office.
معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت به آیت الله های تهران هشدار داده ایم که نگاهی به تقویم بیندازند و ببینند رئیس جمهور جدیدی در کاخ سفید است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حدود 2 هفته پیش و با اشاره به سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفته بود مردم پاسخ این حرف را در 22 بهمن خواهند داد و نشان می‌دهند ملت ایران چه موضعی در برابر تهدید می‌گیرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه به همراه هیئتی وارد عراق شد و با حیدر العبادی نخست وزیر و ابراهیم جعفری وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر یک دیپلمات ارشد سعودی به عراق از سال 2003 محسوب می شود. بنابر بیانیه‌ای که دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق منتشر کرده، دو طرف در دیدار روز شنبه خود درباره همکاری در زمینهای مختلف از جمله مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش به رایزنی پرداختند. روابط دیپلماتیک عراق و عربستان پس از اشغال کویت توسط دولت صدام حسین در سال 1990 قطع شد، اما یک سال پیش عربستان سفیری جدید به بغداد فرستاد. بنابر گزارش‌ها از سوریه، صبح شنبه انفجارهای انتحاری در نزدیکی دو مرکز امنیتی در هومس بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، این حملات در نزدیکی مرکز امنیتی استان و همچنین مرکز اطلاعات ارتش انجام شده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا شمار قربانیان را دست کم 32 کشته و بیش از 20 زخمی اعلام کرد و خبر داد که ژنرال حسن دعبول فرمانده اطلاعات ارتش در هومس نیز در میان کشته شدگان است. جبهه النصره که به گروه فتح الشام تغییر نام داده مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران قصد دارد طی 3 سال 950 تن کیک زرد از قزاقستان خریداری کند. آقای صالحی به خبرگزاری ایسنا گفته است این درخواست خرید به اطلاع کمیسیون مشترک برجام رسیده است و تاکنون بجز بریتانیا سایر اعضای این کمیسیون به طور کتبی با این درخواست موافقت کردند. به گفته آقای صالحی بریتانیا نیز در آخرین لحظه با توجه به انتخابات آمریکا و مسائل خاورمیانه نظر خود را تغییر داده است. و عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد استفساریه مجلس درباره رد صلاحیت نامزدها پس از انتخابات بار دیگر در این شورا رد شده است. استفساریه مجلس درباره یکی از تبصره‌های ماده 52 قانون انتخابات نخستین بار پس از رد صلاحیت مینو خالقی منتخب اصفهان در انتخابات دهمین دور مجلس مطرح شد، اما شورای نگهبان آن را دو بار به مجلس بازگرداند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که میزان ذخایر اورانیوم و آب سنگین ایران در حال حاضر کمتر از حد مجازی است که در توافق هسته‌ای تعیین شده و ایران محدودیت‌های مربوط به در اختیار داشتن مواد حساس را رعایت کرده است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم می‌گوید آژانس تایید کرده که همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب برجام پیش می‌رود. با این حال توافق هسته‌ای منتقدانی هم دارد، از جمله دولت جدید آمریکا. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
جدیدترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی ها کیست؟ ایران به تعهداتش در برجام پایبند بوده. این نخستین گزارش آژانس درباره فعالیت های هسته‌ای ایران پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکاست که برای اعضای شورای حکام هم ارسال شده است. از جمله مواردی که در این گزارش آمده، موضوع ذخایر اورانیوم ایران است که به گفته آژانس در حال حاضر نصف سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای است. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، گزارش آژانس را قابل اعتماد می‌داند.
آژانس متخصصای داره در محل که مستقیما نظارت دارن. یه موضوعاتی که اندکی پا در هوا بودن، خیلی روشن نبودن، مثلا تهمانده های اورانیوم غنی شده در دستگاه هایی که باشون کار انجام میگیره، یکی این موضوع که مطرح شده. یکی دیگه این که ذخیره آب سنگین ایران هم بالاتر از 130 تنیه که مجاز داشته باشه، و موضوع دیگه هم که اشاره شده این که ساخت و ساز راکتور آب سنگین عراق فعلا متوقف. خب اینا همه موضوعاتی هستند که برای این دلالت دارن که دولت ایران به تعهداتش به برجام تا کنون پایبند بوده و انجام داده.
آژانس بین المللی انرژی اتمی 3 ماه پیش در گزارش خود اعلام کرده بود که ذخایر آب سنگین ایران از سقف تعیین شده در برجام کمی فراتر رفته، اما حالا میگوید ایران از آن زمان ذخایر خود را کاهش داده و به رقم 124 تن رسانده است. با این حال رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، میگوید این گزارش فاقد جزئیات است.
گزارش آژانس یکی از مثبت‌ترین گزارش‌هایی است که به صورت فصلی بعد از توافق سال گذشته آژانس و ایران منتشر شده. البته خلاصه‌تر از گزارش‌های قبلی است، ولی در تمام بندهایی که آقای آمانو به شورای حکام گزارش داده، نمره ایران رو 20 داده. در 2 مورد ایران حتی نمره 21 گرفته، یعنی در وضعیتی که باید حداکثر ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده 3.5% در حد 300 کیلوگرم باقی بمونه، ایران مطابق گزارش آقای آمانو 202 کیلوگرم داره و در مورد ذخیره آب سنگین که به جای 130 تن در حدود 124 تن گزارش شده که ایران ذخیره آب سنگین شده.
اما با وجود مهر تایید آژانس بر پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام، دولت آمریکا همچنان از منتقدان جدی توافق هسته‌ای است و رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، چند روز پیش از تصمیم دولت آمریکا برای بازبینی کامل این توافق خبر داده بود. رضا تقی‌زاده مخالفت آمریکا با برجام را دارای جنبه سیاسی می‌داند، نفنی.
در تمام موارد گزارش‌های تازه آقای آمانو در مورد فعالیت‌های اتمی ایران از جزئیات حالا پرهیز کرده و این ممکنه تنها ایرادی باشه که در مقایسه با گزارش‌های قبلی ممکنه مورد انتقاد کسانی قرار بگیره که تأیید فعالیت‌های اتمی ایران رو موکول به داشتن اطلاعات بیشتری می‌کنن. مخالفت آمریکا با توافق اتمی مخالفت سیاسی است، تقابل دو نگاه دولت کنونی آمریکاست با دولت قبلی آمریکا که کاملا موافق برجام بود. دلایل فنی اون بسیار اندکه، به خصوص گزارش اخیری که حالا آقای آمانو منتشر کرده عملا دولت آمریکا رو در وضعیتی قرار میده که رد کردن برجام براش بسیار دشوار میشه.
با این حال دولت آمریکا هنوز واکنشی به گزارش اخیر آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران نداشته است. بهروز بیات میگوید گزارش اخیر آژانس جایی برای انتقادهای فنی باقی نمیگذارد.
قاعدتاً برای محافلی در امریکا که دنبال اینن که به نحوی برجامو به هم بزنن یا خیلی سختگیری بکنن، در واقع به اونها یک اسلحه‌ای نمیده. منتها خب دولت آقای ترامپ معلوم نیست که به تعهدات بین المللیش بخواد پابرجا باشه. از آنچه که نقل شده و از اون توافقی که صورت گرفته بین کمیسیون برجام و دولت ایران در مورد چگونگی پرداختن به تهمانده های غنی شده هسته‌ای، اون به نظر من میاد که جایی برای پرسش باقی نمیگذاره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از منتقدین جدی برجام است، بارها توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 را بدترین توافق نامیده و از لغو آن سخن گفته است و با اینکه مقام‌های ایران می‌گویند برجام یک توافق چند جانبه است و آمریکا نمی‌تواند آن را لغو کند، سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل در سوئد می‌گوید هر یک از امضا کنندگان توافق هسته‌ای به تنهایی می‌تواند این توافق را کنار بگذارد.
هر کدوم از این 6 طرف بخوان برجام رو کنار بذارن به راحتی این کارو میتونن بکنن و هیچ عواقب حقوقی هم نخواهد داشت. طرفای دیگه نمیتونن برن دادگاه یا جای دیگه تقاضای غرامت بکنن، بلکه یه تعهد سیاسی است این مسئله و اگر بخوان نقضش بکنن از نظر حقوقی هیچ مشکلی در نقضش نیست.
از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه اگر برجام نبود ایران شرایط سخت‌تری داشت، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا برجام را دارای دستاوردهای بسیاری دانسته، از جمله رفع مشکلات ایران در زمینه فروش نفت، حمل و نقل دریایی، همکاری‌های اقتصادی با کشورهای اروپایی، واردات تجهیزات پزشکی و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران، مواردی که برخی مقام‌های دولتی ایران هم بارها بر آن تاکید کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
کارشناسان وزارت امنیت داخلی آمریکا میگویند شواهد کافی مبنی بر اینکه شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین ممکن است برای آمریکا تهدید تروریستی باشند پیدا نکردند. اشاره این کارشناسان به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که شهروندان کشورهای ایران، عراق، سودان، سومالی، لیبی، سوریه و یمن را از ورود به خاک آمریکا منع می‌کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کارشناسان دفتر تسلیحات هوشمند وزارت امنیت داخلی آمریکا تأکید کردند کشور محل تولد معیار مناسبی برای ارزیابی تهدید بالقوه تروریستی نیست. این کارشناسان افزودند از هنگام آغاز جنگ داخلی و بحران سوریه در سال 2011 تا کنون تعداد کمی از شهروندان آن 7 کشور حملات تروریستی انجام داده اند یا در فعالیت‌های تروریستی شرکت داشتند. در همین حال گیلیان کریستیانسن سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا روز جمعه بدون بحث در مورد صحت و سقم گزارش منتشر شده گفت این گزارش کامل نبوده و همه اطلاعات دستگاه‌های امنیتی آمریکا در آن منظور نشده است. دستور رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ایجاد موانعی برای جلوگیری از سفر شهروندان 7 کشور مسلمان اواخر ماه ژانویه توسط یک قاضی فدرال در واشنگتن لغو شد، ولی آقای ترامپ روز جمعه اعلام کرد فرمان جدیدی در همین زمینه به زودی صادر خواهد کرد. به گفته وی کسانی در دولت مشغول تدوین فرمانی هستند که بتواند با چالش‌های جدید مقابله کند. گزارش 3 صفحه‌ای وزارت امنیت داخلی آمریکا با به چالش کشیدن فرمان آقای ترامپ میگوید از میان 82 نفری که دولت آمریکا تشخیص داده در خاک آمریکا اقدام تروریستی انجام داده یا تحت تأثیر گروه‌های تروریستی خارجی واقع شده‌اند، فقط بیش از نیمی از آنها شهروندان متولد شده در آمریکا بودند. بقیه آنها متولد 26 کشور دیگر همچون پاکستان، سومالی، بنگلادش، کوبا، اتیوپی، عراق و ازبکستان بودند که در میان این کشورها فقط سومالی و عراق در ردیف آن 7 کشور مورد نظر فرمان آقای ترامپ قرار گرفته بودند. این گزارش می‌افزاید یک شهروند ایرانی، یک شهروند سودانی و یک شهروند یمنی هم درگیر پرونده‌های تروریستی بودند، ولی کسی از سوریه در فعالیت‌های تروریستی شرکت نداشته است. در این گزارش اشاره‌ای به هیچ شهروندی از لیبی نشده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید فعالیت گروه‌های تروریستی در ایران، لیبی، سومالی و سودان بر منطقه خودشان متمرکز است، اما در این حال گروه‌هایی در عراق، سوریه و یمن هستند که تهدیدهایی را متوجه آمریکا می‌کنند. 7 کشوری که فرمان دونالد ترامپ مانع ورود شهروندانشان به آمریکا بود، پیش از این در یک فرمان باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین هم در سال 2015 مورد توجه قرار گرفته بودند. به این ترتیب که سفر بدون ویزا به آمریکا برای شهروندانی که به این کشورها رفته بودند محدود شده بود. کریستیانسن، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، در این حال گفت این 7 کشور به این دلیل در فرمان آقای ترامپ آمدند که نمی‌توانستند صلاحیت شهروندان خود برای سفر به آمریکا را تضمین یا با دولت آمریکا در این زمینه همکاری کنند. گزارش وزارت امنیت داخلی آمریکا بنا به خواست آقای ترامپ پس از آن تهیه شد که دادگاه استیناف حوزه نهم آمریکا حکم لغو فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری ایالات متحده را تایید کرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.